آهنگ‌ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره کوتاه به خبرها از مهدیه جاوید.
با سلام. ارتش آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد نیروهای ائتلاف و سربازان عراقی 4 شبه نظامی تعلیم دیده ایران را در شمال عراق کشته و 5 تن دیگر را بازداشت کردند. ارتش آمریکا میگوید درگیری‌های روز پنجشنبه در شهر رشیدیه پس از آن آغاز شد که نیروهای ائتلاف یک فرد متهم به دریافت سلاح و کمک‌های مالی از ایران را بازداشت کردند. دولت دمشق تایید کرد که اسرائیل به واسطه ترکیه پیامی برای سوریه فرستاده است که بر مبنای آن آمده است در ازای امضای توافقنامه صلح با سوریه ارتفاعات جولان را پس دهد. به گفته وزیر امور مهاجرت سوریه رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه در تماس تلفنی با بشار اسد این پیام را به وی داده است. یک قاضی دادگاه ارشد بریتانیا رأی داد مسدود شدن دارایی‌های افراد مظنون به نقش داشتن در عملیات تروریستی غیرقانونی است، از آنجایی که این اقدام‌ها از تایید پارلمان بریتانیا برخوردار نیست. قاضی اندرو کالنز روز پنجشنبه این حکم را در رابطه با شکایت 5 مظنون به تروریسم در لندن صادر کرد. این 5 تن که هنوز رسماً به ارتکاب جرمی متهم نشدند، رابطه به شبکه‌های تروریستی را رد کردند. آنها در دادگاه تأکید کردند که مسدود شدن دارایی‌های شخصیشان تأثیر بسیاری بر زندگیشان گذاشته است. پیش از این در روند مسدود شدن دارایی‌های مظنونان به تروریسم، پارلمان بریتانیا از این اقدام مطلع می‌شد، اما احتیاج به تایید پارلمان در این باره نبود. کره شمالی می‌گوید در گفتگوهای هفته جاری در برنامه هسته‌ای این کشور با مقام‌های آمریکایی در پیونگ‌یانگ پیشرفت‌هایی حاصل شده است. وزارت امور خارجه کره شمالی روز پنجشنبه در بیانیه‌ای که توسط رسانه‌های دولتی این کشور منتشر شد، مذاکرات با مقام‌های آمریکایی را صمیمی و سازنده توصیف کرد. این بیانیه جزئیات این نشست را فاش نکرده است.
با سپاس از مهدیه جاوید که خلاصه‌ای از خبرها را به آگاهی شما رساند و اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی فردا جمعه در ایران. نگاهی به روابط اقتصادی ایران و اروپا. افزایش گرایش مردم تاجیکستان به تغییر نام خانوادگی خود به نام‌های فارسی. و گزارش های دیگر. سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعلام کرد در صورتی که اسرائیل اجازه انتقال سوخت به غزه را ندهد، کمک های انسان دوستانه این سازمان به حدود 1 میلیون نفر از شهروندان غزه در چند ساعت آینده بالاجبار قطع خواهد شد. به گفتاری از مهرنگیز کار در این زمینه توجه بفرمایید.
دبیرکل سازمان ملل متحد تصمیم اسرائیل بر قطع تأمین سوخت مورد نیاز غزه را وخیم و غیر قابل قبول خواند و به آن اعتراض کرد. بنابر اعلام سازمان ملل متحد در یک هفته آینده حتی سوخت مورد نیاز بیمارستان‌ها و درمانگاه ها در غزه به پایان می رسد و احتمال تمام شدن سوخت کامیون های این سازمان و سازمان برنامه جهانی غذا در 24 ساعت آینده قوی است. این دو سازمان غذای بیش از 1,100,000 نفر ساکنان غزه را تأمین می کنند. دستیار دبیر کل سازمان ملل متحد در امور سیاسی به شورای امنیت گفته است در صورت ادامه وضع موجود چاره ای جز توقف توزیع کمک های غذایی و و توقف جمع‌آوری زباله از اماکنی که به 500,000 نفر خدمات ارائه می‌دهند نخواهد بود. اسرائیل اعلام کرده است اقدامش پاسخی مشروع به حملات شبه نظامیان فلسطینی با راکت است. اما نهادهای حقوق بشری عموماً عقیده بر این دارند که توقف ارسال سوخت به غزه یک مجازات عمومی و کاملا نامشروع است. آنچه اسرائیل به آن عمل کرده است حق حیات و زنده بودن را از تمام افرادی که در غزه ساکنند سلب می کند. این اقدام کمترین تناسبی با ضوابط جهانی حقوق بشر و ضرورت حفظ امنیت غیر نظامیان حتی در دوران جنگ ندارد. اقدام دولت اسرائیل یک رویداد غیر منتظره ضد حقوق بشری است که هرگاه نسبت به آن فوراً تجدید نظر نشود جان هزاران نفر مردم بیگناه و بی خانمان و آواره بیش از پیش در خطر قرار می گیرد و یک چنین موقعیتی البته برای ساکنان اسرائیل هم امنیت ایجاد نمی کند.
گفتاری بود از مهرنگیز کار. در ایران دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی فردا برگزار می شود. در دور اول این انتخابات که روز 24 اسفند ماه گذشته برگزار شد، 208 نماینده از 290 نماینده مجلس شورای اسلامی برگزیده شدند و رأی‌گیری فردا برای تعیین تکلیف 82 کرسی باقی مانده است. آرمان مصطفی.
در ایران دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی فردا برگزار می شود. در دور اول که 24 اسفند ماه گذشته برگزار شد، 208 نماینده از 290 نماینده مجلس برگزیده شدند و رأی‌گیری فردا برای تعیین 82 نماینده باقی مانده است. بر پایه نتایج اعلام شده از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور ایران، اکثریت کرسی‌های دور آینده پارلمان از آن جناح موسوم به اصولگرا خواهد بود. اصولگرایان مجلس آینده را نمیتوان یک گروه متشکل به شمار آورد. در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی گذشته از رد صلاحیت‌ها، شیوه برگزاری انتخابات نیز اعتراض‌هایی را برانگیخت. از جمله حجت الاسلام محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین و حجت الاسلام مهدی کروبی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی در نامه مشترکی به شورای نگهبان به اخراج ناظران و نمایندگان کاندیداهای اصلاح طلب و حزب اعتماد ملی از حوزه‌های رأی‌گیری اشاره کردند و با یادآوری اینکه نتایج اعلام شده تناسبی با آرای ریخته شده در صندوق‌ها نداشته است، خواستار بازشماری آرای تهران شدند. صادق جوادی حصار عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و از کاندیداهای رد صلاحیت شده توضیح می‌دهد که نگرانی آقایان خاتمی و کروبی از چه بود.
یکی از این نگرانی هم بود که شعار دقیق صورت نگرفته و آرا احتمالاً مخدوش اعلام شده و خلاصه همون بحث کلی قرار نبوده یه عده‌ای برن مجلس.
نکته مهم دیگر در این انتخابات میزان مشارکت مردم بود. وزارت کشور جمهوری اسلامی اعلام کرد که 63% از دارندگان حق رأی در دور اول انتخابات شرکت کردند. اما بسیاری در درستی این رقم تردید دارند. از جمله اکبر علمی نماینده پیشین تبریز در مجلس شورای اسلامی در گزارش مفصلی که روی وبلاگ شخصی خود منتشر کرد با مقایسه جمعیت دارنده حق رأی و آرای ریخته شده به صندوق‌ها نتیجه گرفت که میزان مشارکت مردم در انتخابات کمتر از 47% بوده و تا آنجا که به حوزه انتخابیه تهران بزرگ مربوط می شود، میزان مشارکت حتی به 27% نیز نرسیده است. همه اینها سبب شد تا کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه روز 29 اسفند اعلام کند که انتخابات مجلس شورای اسلامی را آزاد، سالم و عادلانه نمی داند. در این باره شیرین عبادی سخنگوی این کمیته و برنده جایزه نوبل صلح به رادیو فردا چنین گفت:
در مشروعیت و مقبولیت چنین انتخاباتی بایستی شک کرد. امکان نظارت کامل برای شمارش آرا و چگونگی اخذ رأی در مورد طلبین ورود به پارلمان فراهم نبوده، در مورد شیوه شمارش آرا و امکان جابجایی صندوق‌ها شکایاتی رسیده که به اینها پاسخ درستی داده نشده از سوی مجریان. امکان تبلیغ برابر برای کلیه داوطلبان فراهم نبوده.
در چنین شرایطی برخی شرکت در انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی را اساساً بیهوده می دانند. الهه بغرات، روزنامه‌نگار ایرانی در برلین، از آن جمله است.
در حالی که احزاب چپ و راست که منافع طبقات مختلف جامعه را نمایندگی می کنند در ایران آزاد نیستند و فقط یک سری احزاب خودی که اون هم فقط اسماشون با هم دیگه فرق می کنه و من هرگز ندیدم که اینها به طور مشخص برنامه‌ای برای انتخابات بدن. احزاب خودی هم با صافی‌های مختلف مثل شورای نگهبان و نظارت استصوابی و اینا حذف میشن. در این صورت مجلس قانونگذاری نمیتونه به وظیفه خودش عمل بکنه.
مسئولان و رسانه جمهوری اسلامی از مردم خواستند تا در دور دوم انتخابات مجلس شرکت گسترده داشته باشند. مجتبی گهستونی، روزنامه‌نگار در خوزستان، استانی که در چندین حوزه آن دور دوم انتخابات برگزار می شود، انتظار ندارد که مشارکت مردم چندان گسترده باشد.
بسیاری از نمایندگان سعی می کنند با هدایای تبلیغاتی، برگزاری بعضی از میتینگ ها، بعدوایت هایی که به مردم میدن به شروع شوق انتخاباتی خودشون اضافه بکنن. ما شاهد بودیم که بسیاری از نماینده های مجلس که به مرحله دوم راه یافتن سعی در برگزاری یک سری جلسات متفاوت کردن به نسبت سایر نماینده در حوزه انتخابات. متاسفانه به دلیل نارضایتی هایی که مردم دارن از شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، مردم ناامید هستن از انتخاب کردن یک کاندیدای اصلی. من فکر میکنم که همونجور که در دور اول مشارکت کم مردم بودیم، در دور دوم هم همین اتفاق بیفته.
گزارشی بود از آرمان مصطفی. روابط سیاسی ایران با کشورهای اروپایی از جمله بریتانیا در دو دهه گذشته فراز و فرودهای گوناگونی داشته است و آینده این روابط تا حد زیادی در گرو حل مسئله هسته‌ای ایران است. اما به رغم این، اتحادیه اروپا یکی از شرکای عمده تجاری ایران است. در این رابطه حسین آریان گفتگویی دارد با لورد لمونت، وزیر دارایی پیشین بریتانیا، و نخست از او میپرسد روابط اقتصادی ایران و اروپا را در سالهای اخیر چگونه ارزیابی میکند.
Well, obviously I see mostly from a British point of view, and sadly I think economic relations between Britain and Iran have deteriorated.
بدیهی است که من از موضع بریتانیا به این موضوع نگاه میکنم. شوربختانه روابط اقتصادی ایران و بریتانیا بدتر شده است، به طوری که داد و ستد بازرگانی و صادرات بریتانیا کاهش یافته است. به نظر من برخی از کشورها از جمله آلمان موفق شدند که بازرگانی خود را با ایران در سطح بالایی نگه دارند. آلمان در مقایسه با بریتانیا همواره روابط تجاری نزدیکتری با ایران داشته است. من طرفدار داد و ستد تجاری بین کشورها هستم و عقیده دارم که روابط بازرگانی می تواند به بهبود روابط سیاسی کمک کند. سردی روابط اقتصادی بین ایران و بریتانیا مایه تأسف است.
لورد لمونت، آیا آمریکا و متحدان اروپاییش سیاست واحدی در قبال جمهوری اسلامی دارند یا اینکه سیاست‌های متفاوتی رو با توجه به منافع خود دنبال می‌کنند؟
Well, this has been much debated. Obviously, there has been a dialogue between Europe and Iran.
در این باره زیاد بحث شده است. می‌دانید که بین ایران و اروپا گفتگویی وجود داشته و تلاش‌هایی به عمل آمده تا ایران از طریق اتحادیه اروپا، روسیه و چین تعهداتی را بپذیرد. اما تا به حال نتیجه ملموس حاصل نشده است. فکر می‌کنم ایران مایل به گفتگوی رو در رو و همه جانبه با آمریکا باشد. امیدوارم که ایران بخواهد با آمریکا گفتگو کند. البته پیشنهاد گفتگوی رو در رو آسان است، اما عمل کردن به آن و موضوعاتی که باید به بحث گذاشته شود بسیار مشکل است. پیشینه روابط ایران و آمریکا نشان می‌دهد که هر وقت یک طرف آماده گفتگو بوده، طرف مقابل آمادگی نداشته است. اخیراً ایران به این نتیجه رسیده است که سیاست خارجیش منافع آن را تأمین می کند و احتمالاً تمایل کمتری برای گفتگو دارد. امیدوارم این گونه نباشد، چون به عقیده من گفتگوی بین آمریکا و ایران منافع زیادی برای هر دو کشور دارد. اعتقاد بر این است که بعد از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، صرف نظر از اینکه رئیس جمهور از حزب دموکرات باشد یا جمهوری خواه، تلاش‌هایی برای گشودن باب مذاکره با آمریکا صورت خواهد گرفت و مطمئن هستم که این چنین خواهد شد.
زمانی که جک سترو وزیر امور خارجه دولت تونی بلر بود، روابط ایران و بریتانیا رو به گرمی گذاشت. ولی حالا وضع به گونه‌ای دیگر است. روابط فعلی ایران و بریتانیا را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
I am a bit depressed by the relationship between Britain and Iran.
از اینکه روابط ایران و بریتانیا اینگونه هست، قدری افسرده‌ام. مطمئن نیستم که روابط دو کشور در زمان وزارت جک سترو بهتر از حالا بود. آقای جک سترو معتقد به گفتگو با ایران بود و جو مساعدی را نیز ایجاد کرده بود. او رابطه خوبی با وزیران ایرانی از جمله کمال خرازی داشت و این کار نتیجه ملموسی هم به بار آورده بود. حالا بریتانیا دولت جدیدی دارد و آقای احمدی نژاد هم به عنوان رئیس جمهوری ایران موضع تحریک‌آمیزی اتخاذ کرده و تمایل دارد صریح و بی‌پروا سخن بگوید، گرچه برخی از محافظه‌کاران در ایران از جمله شهردار تهران از سخنان او انتقاد کرده اند. به نظر من روابط ایران و بریتانیا قدری پیچیده است و این برای بریتانیا مایه تأسف است، زیرا برخلاف آمریکا بریتانیا در ایران سفارتخانه دارد، با ایران روابط دیپلماتیک برقرار کرده است، گویی که در ایران اغلب بریتانیا و آمریکا را در یک ردیف قرار می‌دهند. متأسفانه روابط ایران و بریتانیا به آن خوبی که باید باشد نیست.
گفتگویی بود با لورد لمونت، وزیر دارایی پیشین بریتانیا.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
به گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر کردستان، جوان 15 ساله کردی که در جریان تیراندازی روز یک شنبه نیروهای انتظامی در شهر مرزی ربط مورد استابت گلوله قرار گرفته بود، در بیمارستان ارومیه درگذشت. با این حساب شمار قربانیان برخورد خشن نیروهای انتظامی با ساکنان ربط به 2 نفر رسید. در این زمینه رادیو فردا گفتگوی دارد با مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان ایران.
همچنان که مستحضر هستید، به دلیل فقری که در مناطق کردنشین به ویژه مناطق مرزی کشور وجود داره، همیشه تعداد زیادی از مردم این مناطق برای کسب معیشت و درآمد و به دلیل بیکاری وسیعی که در این منطقه وجود داره به تبادلات مرزی و تبادل کالا بین مرزها مشغول هستند. متاسفانه در طی سالهای بعد از انقلاب، در واقع میشه گفت شاهد هستیم که ده ها نفر از مردمانی که مشغول کسب و کار هستند توسط نیروهای نظامی و امنیتی و انتظامی که در این مناطق مستقر هستند مورد شلیک گلوله قرار میگیرند و جانشون رو از دست میدن. در آخرین مورد در شهر ربط که نزدیک شهرستان سردشت هستند و اغلب مردم این منطقه مشغول تجارت مرزی هستند و درآمدشون رو از همین راه کسب میکنند، بین نیروهای انتظامی و مردمی که جمع شده بودند و مشغول تجارت بودند درگیری اتفاق میفته و با وجود اینکه نیروهای نظامی و انتظامی حق شلیک و تیراندازی در داخل شهر رو ندارند، در داخل شهر با تعدادی از این افراد که اصطلاحاً قاچاقچی میگن خودشون، خود دولت اینا رو مینامه، درگیر میشن و در این درگیری ها چند نفر زخمی میشن. یک نفر در همون اول درگیری به نام حسین پویافر کشته میشن و چند نفر هم زخمی میشن که بر اساس خبری که همین اکنون به دست وارسه، یک نفر دیگه هم به اسم مهدی محمد امینی در اونجا کشته میشن و جراحات بسیار شدیدی برمیدارن، بعد از انتقال به بیمارستان ارومیه در اونجا جانشون از دست میدن.
واکنش ها در شهر ربط نسبت به این برخورد نیروهای انتظامی چه بوده؟
بعد از این درگیری شهر حالت نظامی پیدا میکنه و یک حکومت نظامی اعلام نشده در شهر اتفاق میفته. مردم در اعتراض به این عمل نیروهای انتظامی مغازه هاشون رو میبندند و شورای شهر هم واکنش نشون میده و محکوم میکنه و از نیروی انتظامی هم میخواد که به هر حال پاسخگو باشه در این رابطه، چون نیروهای نظامی و انتظامی اگه کسی هم مرتکب خلافی بشه، خلاف بسیار شدیدتری هم انجام بده، در چارچوب قوانین موجود میتونن فرد رو بازداشت کنن، به دادگستری ببرن، اگه جریمه ای باشه، زندانی باشه، تحمل میکنه، نه اینکه همینجوری خودسرانه شلیک کنن افراد رو به رگبار ببندن و بکشن. این نقض حقوق بشر، حقوق انسانی و حق زندگی و حق تجارت هستش که به هر حال دولت وظیفه داره برای تک تک شهروندان یک کشور بدون جدایی، بدون آپارتاید از نظر قومی و مذهبی و نژادی شغل ایجاد کنه و درآمدها و اقتصادی کشور رو توزیع کنه بین مردم. ولی متأسفانه در این مناطق دولت‌هایی که سر کار اومدن، چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب، به مردم رسیدگی نکردن. در این مناطق شغل وجود نداره، درآمد وجود نداره. به خاطر این هستش که مردم مجبور هستن به اون طرف مرز برن و درآمدی کسب کنن، زندگی کنن، و این حق مسلم هر شهروندیه که بتونه زندگی شرافتمندانه ای داشته باشه و دولت هم باید اینو فراهم کنه و این افرادی هم که به هر حال تجارت مرزی میکنن که اینا مواد مخدر که نمیارن مثل جنوب شرق کشور که بیشتر درگیری با کسانی هستش که قاچاقچی مواد مخدر هستن. در این مناطق مردم تجارت چای مثلا میارن یا کالاهایی که بسیار ساده هستش و اصلا قاچاق نیستش در اقتصاد کلی، ولی متاسفانه با این افراد هم برخورد میشه و این باعث میشه افراد کشته بشن.
گفتگویی بود با مسعود کردپور، روزنامه‌نگار در کردستان ایران. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی دفاع از حقوق بشر با انتشار یک بیانیه مشترک از صدور احکام زندان و شلاق برای دو نفر از مدافعین حقوق زنان و عضو کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا عمیقاً ابراز نگرانی کردند. الهه هیکس.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی دفاع از حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به صدور احکام علیه 3 تن از مدافعین حقوق زنان و عضو کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای تغییر قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی کردند. هفته گذشته دادگاه انقلاب در تهران خانم نسرین افضلی را به 6 ماه زندان و 10 ضرب شلاق به اتهام اقدام علیه امنیت ملی محکوم کرد و به دنبال آن همین حکم برای خانم ناهید جعفری نیز صادر شده است. در بیانیه این دو نهاد بین المللی مدافع حقوق بشر آمده است: ماه گذشته خانم زینب پیغمبرزاده، یکی دیگر از مدافعان حقوق زنان در جمهوری اسلامی ایران، به 2 سال زندان محکوم شد. به همین مناسبت سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین‌المللی دفاع از حقوق بشر در رابطه با صدور این احکام و همچنین نسبت به ادامه سیاست سرکوب مقامات جمهوری اسلامی ایران علیه مدافعین حقوق بشر به ویژه فعالین حقوق زنان در کشور عمیقاً ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه با یادآوری این نکته که در 2 سال گذشته مقامات جمهوری اسلامی ایران بیش از 100 تن از مدافعین حقوق زنان را به بازجویی فراخوانده، بازداشت و یا زندانی کرده اند و مقامات قضایی کشور نیز با صدور قرار وثیقه های سنگین برای آزادی مدافعین حقوق زنان توانسته اند از این راه مبلغی بیش از 1,000,000 یورو جمع‌آوری کنند. در همین رابطه در این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است با برگزاری دادگاه‌های علنی منصفانه زمینه‌ای را فراهم آورند تا خانم‌ها افضلی، جعفری و پیغمبرزاده بتوانند نسبت به صدور این احکام تقاضای فرجام کنند. در این بیانیه افسوده شده است طبیعتاً در چنین دادگاهی است که خانم جعفری، خانم افضلی و خانم پیغمبرزاده از همه اتهاماتی که خودسرانه و صرفاً برای جلوگیری از کار فعالین حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به آنها زده می شود تبرئه خواهند شد. در این بیانیه همچنین از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته شده است به سرکوب مدافعان حقوق بشر و تحت پیگرد قضایی قرار دادن آنها خاتمه دهند و به تعهدات خود در قبال قوانین بین‌الملل حقوق بشر پایبند بمانند.
گزارشی بود از الهیه هیکس.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
مقام‌های تاجیکستان از افزایش گرایش شهروندان این کشور به تغییر نام خانوادگی خود به نام‌های فارسی تاجیک خبر دادند. گفته می شود تنها در چند ماه اخیر هزاران نفر برای تبدیل نامهای خانوادگی خود که در زمان اتحاد جماهیر شوروی سابق و با استفاده از شیوه های معمول آن زمان برگزیده شده اقدام کردند. شهناز کاملزاده همکار رادیو فردا در تاجیکستان گزارش می دهد.
روند گرایش به نامگذاری فارسی تاجیکی، یعنی از پسوندک های اوف و اووا به زاده و پور تبدیل دادن نام خانوادگی، طی یک سال اخیر در تاجیکستان چشمگیر بود. سال گذشته آقای رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ملاقاتش با زیاییان کشور رسما اعلام داشت که از این به بعد نام خانوادگی خود را از رحمانوف به رحمان تبدیل می دهد، که این عمل رئیس جمهور به گسترش این روند زمینه گذاشت. به دنبال آقای رحمان بیشترین وزرا و دیگر مقامات بلندپایه کشور نام خانوادگی خود را به فارسی تاجیکی تبدیل کردند. در همین حال وسایل اخبار عامه کشور روسیه این عمل رئیس جمهور تاجیک را مورد نکوهش قرار داده، تبدیل نام خانوادگی خود را از شکل سلاویانی به شیوه فارسی تاجیکی بازگشت به عقب عنوان کردند. نظر به گفته برخی از مهاجرین تاجیک، مقامات روسیه به شهروندان تاجیک به دلیل داشتن اسم فامیلی غیر روسی در فرودگاه و ترمینال های کشورشان مشکل ایجاد می کنند و آنها را مورد بازداشت و تحقیر قرار می دهند. عبدالغفار کمال، کارشناس تاجیک در این زمینه می گوید
این یکی از بهترین اقدام های پرزیدنت امام علی رحمان بود. پرزیدنت ما اول خود این کار را کرد و بعد سپارش به دیگران داد و جالب این است که ببینید حتی این را سپارش نداد تا این یک چیز قانون شود و مردم مجبور شوند به تغییر نام. این را فقط تشویق کرد و خود نمونه عبرت شد. اما پهلوی دیگر قضیه وضع است که به سر مهاجران ما در روسیه آمده است. این آخرین نشانه پیوستگی ما به همان روسا است. یعنی ما بار یعنی با این کار به کلی از تحت خطه سلطه روسیه بیرون میبریم. شاید این چیز برای آنها بد است و نمیخواهند که این چیز را همینطور قبول کنند.
حکومت وقت شوروی شروع از سال 1921 میلادی پس از پیروزی انقلاب اکتبر در برابر تبدیل امارت بخارا به جمهوری شوروی سوسیالیستی تاجیکستان به تمام نامهای خانوادگی مردم این کشور پسوند اوف و اووا را همراه کرد و این روند طول 70 سال نظام شدید شوروی سابق در این مناطق ادامه کرد. طاهر عبدالجبار یکی از نخستین نفرانی بود که در همان زمان شدید شوروی به اصل خود برگشت و در نام خانوادگیش از پسوند اوف دست کشید.
در سالهای 60 و 70 و 80 در زمان شوروی کلی کوشش کردند که نام و نسب به شکل تاجیکی برگردانند. متأسفانه اجازه نمیداد. خود من بارها مراجعه کردم، گفتم نام من درست نوشته نمیشود، ولی متأسفانه قبول نکردند. بعد از اون چندین دفعه وقتی پاسپورت نام میگرفتم خواهش کردم که پاسپورت من رو به این شکل بنویسن، ولی اونم راضی نشدند. و من عده هستم که چندین رفقای دیگرم حال ما از جمله روشن فکرهای بسیار بیدار سالها دویدن تا اینکه موفق شدن که نامشون رو به طور درست بنویسن به شکل تاجیکی.
حکومت تاجیکستان شرایط را برای تبدیل نام خانوادگی به شیوه فارسی تاجیکی برای شهروندانش باز و آسان کرده است. اگر سالهای قبل تهیه اسناد مورد نیاز برای تغییر نام خانوادگی از 5 تا 6 ماه طول می کشید، امروز این روند خیلی ساده و برای همگان دسترس است. بنابراین در ظرف 3 ماه سال روان بیش از 2000 نفر نام خانوادگی خود را به اصل فارسی تاجیکی برگردانده اند. شهناز کاملزاده، رادیو فردا، تاجیکستان.
شنوندگان عزیز، این بود مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا. در پایان برنامه نگاهی دیگر به عنوان مهمترین خبرهای ایران و جهان. سازمان ملل متحد میگوید بیش از 1 میلیون نفر از مردم غزه با تهدید قطع کمک‌های انسانی روبرو هستند. به گفته ارتش آمریکا، نیروهای ائتلاف چند شبه نظامی تعلیم دیده توسط ایران را کشتند. رئیس جمهوری سوریه تایید کرد اسرائیل برای پس دادن بلندی های جولان اعلام آمادگی کرده است. دادگاهی در بریتانیا مسدود شدن دارایی های مزنون به ترور را رد کرد. و کره شمالی میگوید در گفتگوهای هفته جاری با آمریکا پیشرفت‌هایی حاصل شده است. مجله خبری شبانگاهی را در اینجا به پایان میبریم. بخش بعدی خبرها را نیم ساعت دیگر رأس